بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قناع بود و استدلال به روایاتی که در این باب وارد شده، روایاتی که در بحث قناع وارد شده علا طوائف، طائفه اولایی که ذکر شد روایاتی است که در تفسیر آیاتی ذکر شده که اون آیات تفسیر به قناع شده. یکی از اون روایاتی که در بحث گذشته مطرح شد این روایت بود که در صفحه 420 و منها عنهم عن سهل عن الوشا قال سمعت ابا الحسن الرضا علیه السلام يسأل عن القناع فقال علیه السلام هو قول الله عز وجل. در این روایت از آقا امام رضا علیه السلام سوال میشه. خوب دقت بفرمایید در روایت سمعت ابا الحسن رضا علیه السلام یسأل عن القناع، یک کسی آمده از آقا امام رضا سوال میکند از قناع. فقال، حضرت میفرمایند هو قول الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب اینجا آیا قناع به چی تفسیر شده؟ تفسیر شده به لهو الحدیثی که مضل عن سبیل الله باشه. قناع چیه؟ از آقا امام رضا سوال میکنن قناع چیست؟ حضرت میفرمایند قناع لهو الحدیثی است که مضل عن سبیل الله باشه، یعنی آن حدیث لهوی است که مضل عن سبیل الله. خب حدیث له که مضل عن سبیل الله باشه چیه؟ دو احتمال در اینجا وجود داره. یکی این که حدیث لهوی که مضل عن سبیل الله که میگیم قناع اینه، تعریفش اینه، یعنی کلمات باطلی که این کلمات باطل باعث اضلال انسان بشه. لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب یک کسی آمده داره اشعاری میخونه که این اشعار باعث گمراهی مردمه، حدیث لهوه، حرفای بیخوده، حرفای غیر مربوطه و مضل عن سبیل الله هم هست. اگر یک کسی یه اشعاری که محتوای باطل داره و مضل عن سبیل الله این رو بخونه، این قدر متیقن قناست که قناع حرام اینه. خب این یک احتمال و این قدر متیقن قناست. احتمال دوم این است که بیاییم اینطور معنا کنیم، بگیم که حضرت می فرمان قناع لهو الحدیثی است که لیذل عن سبیل الله، یعنی یه حدیث لهوی که کیفیتش لهوی است نه محتواش، کیفیتش یه جوریه که انسان رو به زنا ترغیب میکنه، خوندنش یه جوریه که این خوندن یه حالتی برای انسان به وجود میاد که انسان به گناه ترغیب میشه، به فساد ترغیب میشه. لیذل عن سبیل الله یعنی انسان ترغیب به گناه میشه، کمان که در روایت دارد که غنا رغیت الزنا، یعنی نردبان زناست، زمینه رو برای زنا فراهم میکنه. خب اگر آمدیم و این معنای دوم رو معنا کردیم، دیگه کاری به محتواش نداریم که محتواش چیه. عمده اینه که این خوندن و این طریقه خوندن و این حالت خوندن انسان رو به گناه نزدیک میکنه، زمینه گناه رو فراهم میکنه. یه خوندنیه که زمینه گناه فراهم میشه. حالا یه موقعی محتواشم انحرافیه، یه موقعی محتواش انحرافی نیست، ولی طریقش طریقه انحرافیه که باعث میشه انسان لیذل عن سبیل الله، گمراه بشه از راه خداوند و به گناه کشیده بشه. البته ظهور این روایت در لهو الحدیثی که محتواش انحرافی باشه بیشتره، قبول می‌فرمایید دیگه، لیذل عن سبیل الله و لهو الحدیث، و این بیشتر به این میخوره که محتوای کلام باطل باشه و انحرافی باشه. اما با یه توجیه یه مقدار میتونیم بگیم این صورت هم شامل میشه، هم اونجایی که کلماتی باشه محتوای انحرافی و باطلی داشته باشه باعث اضلال بشه، همون جایی که خوندنش یه جوری است که انسان رو به گناه نزدیک میکنه. شما فعلا بنا نیست که مبنایی رو برای ما در نظر بگیرید، ما فعلا بنامون اینه که روایات رو میخونیم، از روایات ببینیم چی به دست میاد، اون رو پیگیری کنیم تا آخر خط آخری که قناع داشت تمام میشد، اون موقع شما بگید خب شما بالاخره نظرتون چی شد. ما باید هی این ور اون ور بزنیم تا ببینیم به کجا. خب همین این مورد بحث بین علما دیگه، آیا غنا کیفیت یا محتواست؟ مثل محقق سبزواری و فیض کاشانی و مرحوم نراقی و دسته‌ای نظرشون این که به محتوا باید توجه کنید تا قناع تحقق پیدا کنه، محتوای باطل. ببینید الان شما این روایت رو براتون خوندیم، شما هم که عربی بلدید دیگه این مقدار، که در این روایت میگه لهو الحدیثی که مضل عن سبیل الله باشه. پس بنابراین دو تا معنا هم که براش گفتیم، دو تا معناش هم این حالت درش وجود داره، یعنی یا محتوا انحرافیه که مضل عن سبیل الله یک میشه قناع، یا اگر محتواش انحرافی نیست ولی طریقه خوندنش جوریست که تحریک میکنه نسبت به گناه، انسان رو آماده میکنه برای گناه کردن، ترغیب میکنه، تشویق میکنه به گناه کردن، اگر یه همچه حالتی در قناع به وجود آمد این میشه حرام. مفهومش چی شد؟ چی فهمیدین؟ شما در اگر بله اجازه بدید، مبنا بعد از روایات به دست میاد دیگه. شما بعد از اینکه روایات رو فهمیدید، آیات رو فهمیدید، اون موقع میتونید بگید که پس بنابراین این غنا حرامه، این غنا حرام نیست. خب حالا مفهومش چی شد؟ مفهومش این که اگر یه صداییست خیلی زیباست، خیلی عالیه، خوب داره میخونه و حالا فرض کنید چهچه هم داره میزنه، این محتواش انحرافی نیست و طریقش هم طریقه اضلال عن سبیل الله نیست. یعنی اینطور نیست که شما این رو گوش بدید به زنا متمایل بشید، نه، آدم خوشش میاد، لذت میبره از این صدا، کیف میکنه، اما تمایل به زنا نداره، نهایتش تمایل به عیال خودش داره. مثلا فرض کنید هیچ دنبال زنا و دنبال فساد و دنبال این چیزا هم اضلال عن سبیل الله هم وجود نداره. اگر یک صدایی اینطور شد، آیا اینم حرامه که اضلال عن انحراف نداره، معنای انحرافی نداره، هیچ کلمات خوبیست و نصیحتیست، یا فرض کنید حالا در حقیقت انحرافی نیست. و نکته دوم این است که مضل عن سبیل الله هم نیست، یعنی انسان رو به گناه وادار نمی کنه و معنا و محتوای انحرافی هم نداره. این دوتا شرط رو نداشت، این دیگه از این غنا چی میشه؟ خارج میشه. خب حالا او بحث جداییه که آیا ما نوع رو در نظر بگیریم یا فرد رو در نظر بگیریم، بگیم نوع مردم با این صدا به گناه متمایل میشن یا نه متمایل نمیشن. حالا یا اینکه نه، یه شخصیه، یه پیرمردیه که او با این صدا اصلا تمایل به گناه پیدا نمیکنه. خب این یه موقع ممکن مسئله رو شخصی بگیریم، یه موقع نوعی در نظر بگیریم. اونم قبلا گفتیم که ما به نظرمون اینی که فعلیت لازمه، یعنی اگر فعلیت اضلال و انحراف تحقق پیدا میکنه اونجا حرام میشه. خب این یک نکته. توی اینجا یه مطلبی رو شما ممکنه استفاده کنید و اون مطلب این است که ما برای مثلا نماز بگیم پیغمبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخونید مثل من. صلات معناش چی بود؟ دعا. ولی پیغمبر آمد نماز رو، صلات رو توضیح داد، گفت اینطور نماز بخونید، رکعت اول، رکعت دوم، حمد، سوره، رکوع، سجود، تشهد، قیام، قعود، اینا رو توضیح داد. صلات شد حقیقت شرعیه در معنای چی؟ در معنای ارکان مخصوصه. آیا میتونیم بگیم غنا هم یه لفظی است که در لسان شارع وارد شده و خود شارع اومده این غنا رو برای ما تفسیر کرده؟ ما دیگه به لغت کاری نداریم، نمیریم لغت رو مثل سلو کما رأیتمونی اصلی که پیغمبر نماز رو برای ما توضیح داده، یا صوم به معنای امساک، ولی در روایات صوم رو برای ما توضیح دادن که از چه ساعتی تا چه ساعتی، از وقت اذان صبح تا اذان مغرب شما روزه بگیرید و ترک بکنید، چی رو ترک بکنید و اینا رو توضیح دادن در روایات برای ما. این یه حقیقت شرعیهی برای صلات درست شد، یه حقیقت شرعیهی برای صوم درست شد. خود غنا هم یه لفظیست در لسان شارع وارد شده، معناش هم یه مقداری ما نمیدونیم که از لغت بگیریم یا از خود شارع بگیریم. یه راه اینه که از لغت بیاییم معناش رو بگیریم، یه راه این است که ببینیم خود شارع چگونه معنا کرده غنا رو. خود شارع قنا رو معنا کرده به این لهو الحدیثی که مضل عن سبیل الله باشه، این دوتا قید رو داشته باشه. اگه این دوتا قید رو داشته باشه قنا هست، این دوتا قید رو نداشته باشه قنا نیست. طبق آیات و روایات معنای قنا در خود قرآن و روایات اینطور بیان شده، ما اجمالی برامون نداره. دوتا قید در روایات ذکر شده، اون یکیش لهو الحدیثه، یکی هم مضل بودن عن سبیل اللهه. چندین روایت هم ما در این رابطه داشتیم، چندین روایت داشتیم که قنا رو تعریف کردن به لهو الحدیث که لیزل عن سبیل الله. حالا هر دوش هم که باشه بالاخره این دوتا قید باید باشه، یعنی یکی حدیث لهو باشه، آیا این حدیث لهو هست یا نیست، این یک. دوم این که مضل عن سبیل الله باشه، نگفتن یه قید دو قید داره، لیضل عن سبیل الله. ببینید شما باید دلیل بیارید، نه اینکه بگید این کافی از اونه. بله طبق یک معنا کافیه، اما طبق یک معنا کافی نیست. اگر لهو الحدیث یک کیفیت باشه محتواشو کار نداشته باشیم، کیفیت باشه این در چیه صورتی مضل عن سبیل الله، همیشه مضل نیست، ممکنه یک کیفیت خیلی قشنگی داره، قشنگ داره میخونه، اما هیچ مضل عن سبیل الله نیست. ممکنه یه موقعی مضل عن سبیل الله. توجه نمی کنید، ببینید مضل عن سبیل الله یعنی شما رو از راه خدا گمراه کنه به گناه. شما چه در دو صورت به گناه ممکنه متمایل بشید، یکی این که محتواش باطل باشه، انحراف دارید، انحراف پیدا میشه برای انسان، یکی اینکه کیفیتش یه جوریست که انسان رو به گناه متمایل میکنه. پس لهو الحدیث نهایتش این است که دوتا مصداق داره، یکی مصداق انحراف محتوایی، یکی اینکه انحراف محتوایی نداره ولی طریقش و کیفیتش یه جوریست که انسان به گناه متمایل میشه. خب روایت دیگر، و منها عن علی ابن ابراهیم، صفحه 420 روایت دوم، و منها عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم ابن هاشم که امامی و ثقه است، عن ابیه، پدرش کیه؟ ابراهیم ابن هاشم القمی که اونم امامی و ثقه است، البته بعضی ها اختلاف دارند، عن ابن ابی عمید که از اصحاب اجماعه، عن مهران ابن محمد که اون هم امامی و ثقه است به نظر ما، عن الحسن ابن هارون که حسن ابن ابراهیم ابن هارون فقط محمله. این خیلی واضح نیست که چگونه است که وثاقتش ثابت نشده. خب این روایت چیه؟ قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغناء مجلس لا ينظر الله الى اهله. غناء مجلسی است که خداوند به اهل او نگاه نمی کنه، و هو مما قال الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. خب این هم روایتی است که مورد استدلال بعضی ها عرض کنم، مثل صاحب حدائق، مثل آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی، این آیون هم به این روایت آمدن استدلال کردن. بله بله، یعنی غنا یه مجلسی است که اون مجلس خدایی نیست، خدا به اون مجلس نگاه نمی کنه، یه موقع میگن این مجلس شما مجلسی است که همش ذکر خداست، همش یاد خداست، همش دستورات خداست. یه موقع یه مجلسی است که خدا به اون مجلس نگاه نمی‌کنه، یعنی مجلس فحشاست، مجلس فجور، خمور، گناه، حرفای باطل، خدا به این مجلس نگاه نمی‌کنه. استدل بها بعض الفقها، اجازه بدید. خب این اینم یک روایت، البته این روایت سندش خیلی درست نیست چون یه نفر مهمل داره، وقتی یه نفر مهمل شد روایت از اعتبار میفته. خب حالا شما اینجا چی میفرمایید؟ اشکالون، یه کسی آمده مرحوم نراقی این اشکال رو در اینجا بیان کرده. مرحوم نراقی میفرماید این روایت مجلس الله ینظر، و این مجلسی که میگید خدا اصلا نگاه به اون مجلس نمی کنه، این مجلسی است که زنهای مقنیه می آمدن می خوندن برای مردها با اون حالتهای خاصی که وجود داشته، این منظور اون مجلسه. اشکالون ان الظاهر من روایت الحسن ابن هارون ان الغناء الذي اريد من لهب الحديث مجلسون و هو ظاهر في محافل المغنيات، که زنهای مغنیه در اون مجلس باشن. مجلسی که خدا به اون مجلس نگاه نمیکنه کدوم مجلسه؟ همون مجلسی است که مغنیات در اون باشن. ما در اینجا نوشتیم یلاحظ علی، این مرحوم نراقی اومده این حرف رو زده، آدرس هم دادیم. به نظر ما این حرف درست نیست، توی این روایت نداره که مغنی یا مغنیات زن خون میخونه یا مرد میخونه، توش داره نداره. مجلسون که لا ینظر الله الی، مجلسی است که خدا به اون مجلس توجه نمیکنه، نگاه نمیکنه به اون مجلس. هم ممکنه این مجلس زنهای مغنیه بخونن، ممکنه چی؟ مردهای مغنی بخونن، غنا بخونن. ایشون آمده گفته که مجلسی که زنها بخونن. خب از کجا شما میگید مجلسی است که زنها بخونن؟ نه اینطوری دائما که نبوده، هم مجلسی بوده که زنها میخوندن هم مردها میخونن. ما بیاییم بگیم این مجلس مجلسی است که حتما زنها درش میخوندن، این هیچ دلیلی نداره. یلاحظ علی ان الغناء لابد ان یوجد فی مجلس. بله اشکالی که ما داریم اینه که غنا بالاخره در یه مجلس خونده میشه. یه موقع دو نفره میخونن، یه موقع سه نفره میخونن، یه موقع ده نفره میخونن، یه موقع هزار نفره میخونن، یه موقع زن میخونه، یه موقع مرد میخونه، این همه رو شامل میشه. اینطور نیست که فقط به یه زن، میگه مجلسی است که خدا به اون مجلس نگاه نمیکنه. نه لابد ان یود فی مجلس، مجلس یعنی جای جلوس، و ذالک المجلس سوا ان کان فیه جمع کثیر یا قلیل لا ینظر الله الی اهله و ذل بلا ظهور فی کون المغنی ذکرا او انثا. توش نخوابیده که این کسی که داره غنا میخونه مذکر باشه یا چی باشه، مؤنث باشه. میگه مجلسی غنا مجلسی است که خدا به اون نگاه نمیکنه. حالا هر چی بوده، ببینید کلام حضرت مطلقه، هر دو رو شامل میشه. این که ما بیایم حملش بکنیم برای یه مورد خاصی، این دلیلی نداره. روایتی اجازه بدید، اجازه بدید. روایتی دیگر و منها الفضل ابن حسن طبرسی فی مجمع البیان قال روی عن ابی جعفر و ابی عبدالله و ابی الحسن رضا. در مجمع البیان روایت رو، یعنی محتوای یک روایتی که هم از امام باقره هم از امام صادقه هم از امام رضا علیهم السلام هست، که ما قبلا هم خوندیم، هم از امام باقر علیه السلام روایت داشتیم، هم از امام صادق روایت داشتیم، از امام رضا روایت داشتیم و هر سه در رابطه با قنا و لهو الحدیث بود. خلاصه روایت اینه: فی قول الله عز و جل من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله به غیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین انهم قالوا منه القنا. در مجمع البیان آمده توضیح داده که بالاخره از کلمات ائمه علیهم السلام به دست میاد که این آیه شریفه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، یکی از افرادش چیه؟ منهول قنا، یکی از افرادش قناست. پس قنا هم مصداق همین و من الناس من یشتری لهو الحدیثه. استدل بها بعض الفقها ها هم آمدن به این روایت، مثل آیت الله مکارم صاحب حدائق آمدن به این روایت هم استدلال کردن. یه خود اجازه بدید ببینید، یه داره بیش از حد میشه اشکالات. بذارید ما خودمون همین اشکالات الان داریم میگیم. کلام الامام فی المقام، ببینید اگر اشکال شما تو اینجا هست یا نه. مرحوم امام در اینجا آمدن بیان کردن که بالاخره ما نتونستیم قرص و قاطع بیاییم بگیم که کیفیت فقط قناست، بلکه باید هم محتوا لهو الحدیث باشه و هم عرض کنم بر این که مضل عن سبیل الله باشه. این که ما فقط بگیم یک قنا صفت کیفیت است و به محتوا هیچ ارتباطی نداره، این یه مقداری مشکله. ما قنای حرام داریم و قنای حلال داریم. کلام الامام رو ببینید، شاید همون اشکالات شما در همین جا مندرج باشه. قال از ظاهر من الآیه ان لهو الحدیث قسمان. لهو الحدیث یعنی حدیث لهو. حدیث لهو دو جوره، یه موقع مضل عن سبیل الله هست، یه موقع مضل عن سبیل الله نیست. آیه شریفه میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل، یعنی قید داره. لهو الحدیث به تنهایی، حدیث لهو شما تو مجلس میشینید دو نفری سه نفری هی با هم شوخی میکنید، حرفای مزاح میکنید، شوخی میکنید، زن و شوهرها با هم شوخی میکنن، مردم با هم شوخی میکنن، اینا همش لهو الحدیث، حدیث لهوه، یعنی خیلی حرفای به درد بخوری نیست. اما لیزل عن سبیل الله هم نیست. اینطور نیست که حالا مضل عن سبیل الله، شما تفریح میرید با زن و بچه‌تون میگید میخندید، خب زندگی همینه. اینا لهو الحدیثه، حدیث لهوه، یعنی حدیث به درد بخوری هم نیست. بگو بخند شوخی مزاح، اینا همش حدیث لهوه. اما لیزل عن سبیل الله هم نیست. وقت نمازم میایید میگید، اذان میگید و اقامه میگید و نماز میخونید، هم تفریحتون رو کردید و هم اینکه نمازتون رو خوندید، هیچ مضل عن سبیل اللهتون هم نیست. پس بنابراین حدیث لهوی که لیزل عن سبیل الله این قید رو داشته باشه، این حرامه. مرحوم امام میفرمان ان لهو الحدیث قسمان، دو قسمه، هر لهو حدیثی حرام نیست. و المحرم منه مایش هو مایش تری و تکون القایه بهی ازلال الناس. اونی که حرامه کدومه؟ نه هر لهو حدیثیه، بلکه اون لهو حدیثی است که مضل عن سبیل الله باشه، شما رو گمراه بکنه، به گناه وادار بکنه. و تکون القایت و بهی ازلال و ناس، یعنی زمینه رو برای گمراه کردن مردم فراهم بکنه. و قایت و ما تدل روایات هو کون القنا داخلا فیها، قنا هم اینه، یعنی لهو الحدیثی است که مضل عن سبیل الله. اگه لهو الحدیثی است که مضل عن سبیل الله میشه حرام، اگه لهو الحدیثی نیست که مضل عن سبیل الله باشه نه حرام نیست. خب ولولا روایات المفسره کان ظاهر الآیه، اگر روایات مفسر نبود ظاهر آیه حرمت و اشتراع لهو الحدیث ای الاخبار الموجبته به مدلولها لالحاء الناس، لهو الحدیث یعنی اون چیزهایی که موجب میشه مردم به حالت لهو در بیان و عرض کنم کارهای لهو رو انجام بدن. فلم تکن شاملتا للقناع الذی هو من کیفیات الصوت، اگر ما بودیم و آیه قرآن و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله اصلا یاد قناع نمی کردیم، قناع رو جزو این داخل نمی دونستیم. ولی بعد از بیان آقا امام رضا علیه السلام و امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام میگیم خب یکی از مصادیقش هم قناست، و الا اگر روایت نبود ما نمیتونستیم بگیم قنا جزء لهو الحدیثه. فلم تکن شاملتا للقناء الذي هو من کیفیات صوت، که قناء میگن مثلا ترجیح داشته باشه، چهچه بزنه، مطرب باشه، کیفیت صداست، به محتوا کاری نداره. لکن بعد تفسیرها به، ولی که ما یک چشممون به قرآنه، یه چشممونم به روایات، روایات و قرآن و کنار هم میریزیم به این نتیجه میرسیم که قنا هم یکی از مصادیق چیه؟ لهو الحدیثه. لکن بعد تفسیرها به، یعنی بعد از تفسیر این آیات به به قنا، یصدق على من تعلم القنا، بل کسی که قنا رو یاد گرفته، انه اشترى لهو الحدیث، حالا بلد شده طبق موسیقی میاد میخونه، همون لحن و همون طریقه موسیقی رو میاد پیاده میکنه. این لهو الحدیثه. اما لانه بنفسه حرام، یا بگید به نفسه حرام است، و اما لانه به ذاته مما یترتب علیه القفله، یا اینکه خودش که حرامه یا مقدمه حرامه. مقدمه حرامه یعنی چی؟ یعنی زمینه رو برای گناه فراهم میکنه. این مجلس قناست که مردم رو متمایل به زنا میکنه، به فحشا میکنه، به مجلس خمور و فجور انسان رو راغب میکنه. خب میفرماید بر این که یا خودش حرامه، یا بگید قنا خودش حرامه، یا بگید جزء مقدمات حرام، مثل خلوت با اجنبیه است. خلوت با اجنبیه چرا میگید حرامه؟ چون مقدمه حرام میشه، غالبا ممکنه انسان رو به گناه وادار بکنه. در اینجا هم همینطور، این قنا زمینه رو برای گناه فراهم میکنه و مقدمه حرامه. یعنی مرحوم امام میفرمان یا از باب اینکه خود قنا حرامه یا مقدمه حرامه، بالاخره زمینه برای گناه. بله، لانه به ذاته مما یترتب علیه القفله، یعنی انسان رو به غفلت وادار میکنه. و ربما ینجر رو بهی الى فعل الکبائر، این گاهی باعث میشه که به زنا انسان متمایل بشه. کما عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، الغناء رقیت الزنا، نردبان زنا چیه؟ چیه که زنا رو تو جامعه فراهم میکنه؟ همین نوارهاست، همین نوارهای موسیقی که درش عرض کنم بر این که اشعار باطل هست، ایناست که مردم رو به زنا تشویق میکنه و رقیت و زنا، یعنی نردبان زناست، مقدمه زناست. و مع العلم به ان ذلک من مقتضیات ذات القنا یسلق انه تعلم للازلال. خب اگه کسی بره قنارم یاد بگیره برای خوندن، که این دو مقدمه، یا مقدمه گناه انجام میشه یا خودش گناهه، اینا همش زمینه گناهه. پس بنابراین مرحوم امام میخوان در اینجا از دو باب وارد میشن، یکی از باب این که الغناء به نفسهی حرام، یا به از باب این که مقدمه حرامه، یعنی مقدمه این که گناه رو برای انسان فراهم میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.